بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور تک تک شما بیننده های عزیز محترم. اینجا قاب شبکه جهانی ولایت هست و با افتخار در خدمت شما هستیم. چه شبایی رو داریم و چه روزایی، روزایی که دل ما آدم های جورایی به خدا نزدیکتره و از همه کسانی که اصطلاحاً حال دلشون خوبه شدیداً و محتاج دعای شما بزرگواران هستیم. یه جایی میخوندم میگفتن اگه میخوای دعای مستجاب بشه باید از زبان و لسانی دعا بکنی که به هیچ عنوان با اون گناه نکرده باشی. پرسیدن خب نمیشه یه همچین چیزی؟ گفت به دیگران باید التماس دعا بگیم. به شدت التماس دعا داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم و در خدمت شما هستیم در یکی از جذابترین و بهترین برنامه های شبکه جهانی ولایت. دوستانی که پشت صحنه هستند هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و اینجا فرکانس تاریکی هست و در خدمت شما بزرگواران هستم. با افتخار علیرضا عابدی هست. ماهی که در اون قرار داریم به نوعی ماه تعلیم و تربیت علمی و عملی نزد خداوند متعال هست. حالا چرا تعلیم و تربیت؟ به خاطر اینکه خیلی خاضعانه حضور همه معلمین و کسانی که درصدی و کلامی به ما الفبایی رو یاد دادن تبریک میگم و گرامی میداریم یاد و خاطره استاد شهید مطهری رو و امیدواریم که تحت بیرق حضرت ابو عبدالله علیه السلام باشن. در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه ای که پاسخ به شبهات شبکه های وهابی در دستور کار این برنامه هست، ولی 3012-03 و البته پیام کوتاه و در بستر فضای مجازی حتما حتما با ما در ارتباط باشید. دوست داریم صدای شما بزرگواران رو بشنویم. چرا؟ که از طریق فضای مجازی و آنچه که مکتوب میشه فقط 7% پیام منتقل میشه، 97% منظور شما از طریق لحن و صدای شما داره منتقل میشه. بنابراین خیلی ازتون خواهش میکنم که حتما حتما با برنامه در ارتباط باشید، چرا که دوست داریم هم صدای گرم شما رو بشنویم و هم بتونیم به سوالاتی که مد نظرتون هست در حول مسائل مربوط به برنامه انشالله سوالاتی رو با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد زند قزوینی انشالله پاسخ بدیم. بیش از این منتظرتون نمیگذارم و در خدمت حضرت استاد هستیم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه بینندگان عزیز و محترم و همچنین خدمت های عابدی عزیز و همکاران محترمتون در شبکه جهانی ولایت.
متشکرم، زنده باشید. شما خوبین؟ به حمد الله.
ممنون.
انشالله که نماز روزه های همه بینندگان و حضرت عالی قبول بشه. انشالله که
حضرت عالی و بینندگان.
خواهش میکنم اگر موافق باشید ما آنچه که مربوط به برنامه این شب هست و آغاز بکنیم. اگر نکته ای از قبل هست در خدمت
شما هستیم.
بریم سراغ آنچه که دوستان تدارک دیدن.
انشالله.
دوستان اگر محبت بفرمایند و اولین فیلمی رو و اون قطعه ای رو که مربوط به موضوع برنامه از پخش بکنن با شما هستیم.
آخوندها میگن که امامان صدای ما رو میشنوند. آخوندها میگن که امامان انواع و اقسام زبانها رو میدانند. الله متعال میفرماید ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر اونها رو صدا بزنید دعا بکنید صدا و دعای شما رو نمیشنوند. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر صداشون بزنید، اگر دعا بکنید، بگید ای علی ابن موسی رضا بیمار من رو شفا بده، بیماری کرونای من رو شفا بده، بیمار کرونایی من رو شفا بده، لا يسمعوا دعاءكم، دعاتون رو نمیشنوند. اما آخوندها باز لجاجت به خرج میدن، میگن نه، اینها مثلا علی ابن موسی رضا رحمه الله شهید شدند، بنابر ادعایی که آخوندها دارند که مأمون پدر خانومش بهش انگور زهراگین داد و ایشون مسموم شد و شهید شد و شهیدان زنده اند، الله اکبر، پس دعای ما رو هم علی ابن موسی رضای شهید رحمه الله میشنوه و اجابت میکنه. الله متعال در ادامه آیه 14 سوره مبارکه فاطر میفرماید ولو سمعوا ما استجابوا لكم، و اگر هم بشنون نمیتونن اجابت بکنن.
عجب. استاد گرامی، هم از به اصطلاح معنا اخبار داغ روز استفاده شد مبنی بر کرونا و اینجور موارد، همین که دوست داریم یک پاسخی که دقیقا توی اون منطق باشه و بر اساس بالاخره خود منابع اهل سنت و پاسخ حضرت رو.
خدمت مبارک شما هستم جناب آقای عابدی و بینندگان عزیز و محترم توجه دارن که موضوع بحث ما پاسخ به همین کلیپ های وهابیت در شبکه هاشون که مطالبی رو خلاصه صغرا و کبرایی رو به هم میچینن و نتیجه‌ای رو مد نظر خودشون میگیرن. همونطور که حضرت عالی هم تذکر خوبی رو دادید، این کلیپ هم جزو همون مواردی بود که آمده به قول ما یک سری مسائل درگیری های روز مردم رو مثل بیماری کرونا که خداوند انشاءالله این بلا رو از کشور ما و از شیعیان و از مسلمین و از همه انسان ها دور کنه، آمده این رو مطرح کرده، بعد این رو در ذیل آیه شریفه سوره مبارکه فاطر آیه 13 و 14 که آیرم ایشون در همون تصویر خودشون نشون دادن و آیرم خوندن و استناد به این آیه کرد، مبنی بر این که شیعیان مشرکن، شیعیان کافرن. چرا کافرن؟ چرا مشرکن؟ چون اعتقاد دارن که میتوان با ائمه‌ای که از دار دنیا رفتن و ابداً دارای حیات نیستن و چیزی رو نمیشنوند و پاسخی رو نمیدن و اجابت دعا نمیکنن، شیعیان اعتقاد دارن با اینها میشه صحبت کرد و میشه از اینها درخواست حاجت کرد.
یعنی در واقع از غیر خدا خواستن.
از غیر خدا خواستن. منتها استناد ایشون به یک آیه‌ای بود که من این آیه رو میخوام یه مقدار به قول ما مورد مداقه قرار بدیم و
آره یه خود بیشتر بررسی کنم.
چون ببینید یکی از هنرهای وهابیت انصافاً اینه که میاد یک مقدار یک متنی رو استفاده میکنه، ضمیر رو بر میگردونه به اون چیزی که مد نظر خودشه، فارغ از این که مراد ضمیر و منظور اون ضمیر اونی نیست که ایشون داره میگه. مثال عرض میکنم، همین آیه رو یک بار دیگه من میخونم.
بله بفهم.
و خواهش میکنم اگر میتونن از اتاق فرمان این آیه رو نمایش بدن برای دوستانمون، ببینیم بینندگان عزیز، خواهران محترم، برادران و بزرگوار، ببینن از این آیه چه استفاده ای میشه کرد. خداوند متعال میفرماید ذالکم الله ربکم، سوره مبارکه فاطر آیه 13 و 14، ذالکم الله ربکم، این خدای شماست، له الملک، همون خدایی که ملک عالم وجود در اختیار اوست و برای اوست، له الملک، ملک عالم وجود برای اوست. البته من از آخر این آیه میخونم چون دقیقا اون قسمتی که ایشون استناد کرده همینجاست،
قسمت آخر.
بله قسمت آخر. ذالکم الله ربکم له الملک، این خدای شماست که ملک و حکومت عالم وجود از آن اوست، و الذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، و کسانی که شما پایین تر از خدا اونها رو میخوانید و از اونها درخواست میکنید، اینها قدرتی بر اندک کاری ندارن. قطمیر یعنی کار بسیار سست، یعنی کار سست هم نمیتونن انجام بدن و هیچ کاری از مادون خدا بر نمیاد. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر اونها رو بخوانید صدای شما رو نمیشنون، ولو سمعوا، و اگرم این صدا رو بشنون، مستجابوا لکم، نمیتونن پاسخ
کاری ازشون بر.
بله نمیتونن. بله. چون به قول حضرت عالی کاری از دست اونها بر نمیاد. بعد میفرماد و یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا انبئکم مثل خبیر. خب حالا من شاهد مثالم همون قسمتی است که ایشون خیلی اصرار داشت، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر اینها رو بخوانید اینها صدای شما و درخواست شما رو نمیشنوند. این قسمتی بود که این کارشناس وهابی خیلی روش استدلال میکرد و استناد میکرد. جناب آقای عابدی، این ضمیر داره به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به آیه قبل. آیه قبل این بود که والذین تدعون من دونه، یعنی آیه درباره بت‌ها مطرح شده. مسئله در مورد بت‌هایی بود که مشرکین این بت‌ها رو به عنوان معبود خودشون قرار داده بودن. حالا بت‌هایی که 360 بت بود اینها رو داخل کعبه قرار داده بودن، رأس این بت‌ها لات و عزا بود که به قول ما بزرگتر از اینها بود. 360 بت رو در داخل کعبه چیده بودن، چیدمان کرده بودن، به عنوان اینکه هر روزی از سال یک ربی و یک خدایی داره و میرفتن سراغ اون بتی که مربوط مثلا به روز اول سال بود، روز نمیدونم 50 سال بود.
بله.
میرفتن از اینها طلب حوائج میکردن، از اینها درخواست میکردن غم دلشون و آرزوهاشون و خواسته هاشون رو با این بت‌های سنگی و چوبی مطرح می‌کردن.
خب این آیه قبل از این هست.
بله بله بله.
بله.
ببینید دقیقاً می‌فرماید ذالکم الله ربکم.
بله.
بعد می‌فرماید والذین تدعون من دونه، اونایی که شما دارید عبادت می‌کنید. خطاب با مشرکین این آیه. چیو دارن اینا عبادت می‌کنن؟ اون بت‌ها. مفسرین شیعه و سنی ذیل این آیه شریفه همه پرداختن که مراد از والذین تدعون من دونه، مراد از این معبودهایی که پایین تر از خدا شما اونها رو صدا میکنید، درخواست میکنید، عبادت میکنید، حاجت ازشون میخوای، این آیه مربوط به بت‌هاست. خب چی میخوام بگم؟ بعد خب طبیعیه که خداوند متعال میفرماید ان تدعوهم، اگر این بت‌ها رو بخوانید لا یسمعوا دعاءکم، اینا صدای شما رو نمیشنون، پاسخ شما رو هم نمیتونن بدن. حقه‌ای که این کارشناس وهابی زده اینه، دقیقاً این آیه رو مطرح میکنه، بعد میگه بینندگان عزیز، امام رضایی که از دنیا رفته یا ائمه هدا علیهم صلوات الله که از دار دنیا رفتن، اینا صدای شما رو نمیشنون، اینا حرف شما رو نمیشنون، مرده ها صدا نمیشنون و نمیتونن رفع حاجت کنن. خب به قول قدیمی ها میگفتن چه ربطی داره این دو تا به هم؟ گفت کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هستم. مسئله ای که آیه ای که در مورد بت‌های سنگی و چوبیه، ایشون آورده تطبیق کرده بر انبیا و اولیا و ائمه و مؤمنین و صلحا. این اولین حقه ایست که در این کلیپ میتونید به راحتی مشاهده کنید. منتها ذهن کسی که درگیر این مسئله به اصطلاح استناد ایشون به این آیه است، ببینید اونقدر با رعایت جوانه به قول ما خیلی محکم استناد به آیه میکنه که ذهن مخاطب نمیره سراغ این که بابا این آیه اساسا در مورد
اصلا منظور آیه
اصلا دوست. منظور آیه این نیست. جناب آیه آبدی، من برای اینکه این مسئله روشن‌تر بشه، من به صراحت عرض میکنم که این وهابیت دقیقاً مصداق این آیه هستن که یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض. بعضی از قرآن رو میپذیرن و قبول میکنن، بعضی از قرآن رو نمیپذیرن و بهش ایمان ندارن.
قرآن رو جزیره‌ای قبول
دارن. دقیقا. دنبال منافعشونن. هر جا که اون استدلال‌هایی که میخوان بکنن، مثل عدم جواز توسل، استشفا و امثال اینها، دقیقا میان به یه آیه استناد میکنن، انگار نه انگار که این قرآن آیات دیگر هم داره. به عنوان نمونه، بینندگان عزیزمون اهل قرآنن، ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآنه. مستحضرید که همین قرآنی که میفرماید والذین تدعون من دونه لا یم لا عرض کنم لا یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، که در مورد بت‌ها نازل شده، اگر کسی فکر کنه این آیه شامل حال ارواح انبیا و ائمه میشه، خب من پاسخش رو از خود قرآن عرض میکنم. خداوند در سوره مبارکه صافات آیه 109 سلام میدهد بر پیغمبر خلیل جناب ابراهیم، میفرماید سلام علی ابراهیم. این آیه رو مد نظر دارید، خیلی آیه مشهوریه، جزمون هفت سلام قرآنه.
درست.
سلام علی ابراهیم. باز در سوره صافات آیه 120، یعنی چند آیه جلوتر از همین سلام علی ابراهیم، میفرماید سلام علی موسی و هارون. سلام خدا بر ابراهیم، سلام بر موسی و هارون. و ما امروز این آیات رو بعد از نزول پیغمبر مأمور به تلاوتش هستیم. خب سوال من اینه، اگر انبیا و انبیایی که از دنیا رفتن و به قول ما به حسب ظاهر مردن و فوت شدن دیگه نمیشنون، به این کلیتی که این آقا استدلال کرد وجود داره، پس ما چرا سلام میدیم بر جناب ابراهیم؟ چرا سلام میدیم بر جناب موسی و هارون؟ پس معلوم میشه کسی که این گفتمان رو داره میگه، در واقع نیمی از قرآن رو عنایت کرده، نیم دیگر رو ندیده. حالا ببینید باز خیلی جالبه، در سوره مبارکه بقره آیه 154 میفرماید ولا تقولو، آیه‌ای که دقیقاً ایشون با سخره این آیه رو اشاره کرد، خیلی مسخره مانند و وهنگونه این آیه رو خوند. گفت آخوندهای شیعه میگوین که ائمه که خب کشته شدن، بله. خب این کشتگان هم که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. خب من نمیدونم چرا این آیه رو ایشون با حالت مسخره مانند خون. مگه نمیگن ما احترام قرآن رو داریم؟ این قرآن که روی سر ما جا داره در سوره مبارکه بقره آیه 154 که بینندگان میبینن این آیه رو، میفرماید کسانی که در راه خدا کشته شدن رو مرده تصور نکنید، بل احیاء، اینها زنده هستن و در نزد خدا عرض کنم روزی میخورن. خب پس نتیجه‌ای که ما از این آیه استفاده میکنیم، هم دو تا آیه قبلی که سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، و همچنین این آیه درباره زنده بودن شهدا، میتونیم استنباط کنیم یه قاعده ای رو که در فرهنگ قرآن، در گفتمان قرآن کریم، این کتاب آسمانی، حیات و زندگی انسان منحصر به عالم ماده نیست. اصلا انگار که این آقا، من نمیدونم، انگار از خارج عالم اسلام داره صحبت میکنه، انگار از فرض کنید که نگاه کمونیستی داره.
دقیقاً همین
واقعیت. ببینید بله. خیلی عجیبه جناب آقای عابدی، اینا میگن ما کارشناس قرآنیم. من نمیدونم حالا اصلا قبل از قرآن شعور ما و عقل ما دلالت میکنه بر اینکه انسان محدود به ماده نیست. قطعا انسان دارای روح متعالیه و با مرگ او این روح متعالی در انسان از بین نمیره. سلمنا از عقل میگذریم، قرآن با صراحت داره صحبت از حیات برزخی میکنه. میگه بابا اتفاقا انبیا و اولیا و حتی شهدا در نزد خدا زندن و روزی خورن.
اصلا اینطوری داره آخرت رو هم زیر سوال میبره.
دقیقاً یعنی حیات برزخی،
حیات برزخی، آخرت، قیامت، همه رو داره زیر سوال میبره.
دقیقاً.
وقتی نیست پس برای چی آخرتی وجود داره؟
دقیقاً. یعنی انگار که وقتی ما از دنیا میریم، عرض کردم نگاه
نیست و نابود و تمام،
نگاه مادی گرایانه تمام میشیم و شما دیگه حق ندارید از این کسی که از دنیا رفته هیچ باش صحبت کنید، زمزمه کنید. من نمیدونم اینا مسلمانن یا نه، نماز میخونن یا نه. همین آقای وهابیتی که خیلی عرض کنم گفتمان وهابیت رو داره ترویج میکنه، همه مسلمین چه شیعه چه سنی چه وهابی، توی این مورد که میخوام عرض کنم اختلافی نیست، همه ما جناب آقای عابدی موقع نماز خوندن آخرین سلام نمازمون اینه: السلام علیک ایها النبی و رحمت الله
و برکاته.
خب ببینید ما سلام به پیغمبر میدیم، به پیغمبری که نبی رحمته، و درود بر او میفرستیم. آیا پیغمبر نمیشنوه؟ پیغمبر که از دار دنیا رفته. اگر پیغمبر سلام ما رو نشنود و ما به پیغمبر سلام بدیم، که معنای این عبارت از این است که ما در واقع داریم سلام لغوگونه میدیم، یعنی سلام بی‌معنا. اگر پیغمبر صدای ما رو میشنوه که قطعا این چنینه و سلام رو میشنوه، پس استدلال ایشون به این آیه غلطه. آیه‌ای که درباره بت‌ها نازل شده رو داره درباره ارواح انبیا، ائمه و شهدا تطبیق میکنه. من یک اجازه ای رو و فرصت رو از شما میخوام جناب آبادی که اشاره کنم به یک کلامی از یکی از مفسرین بزرگ اهل سنت،
بله.
جناب آقای آلوسی، علامه آلوسی، میدونید هم سید هم سنی، ایشون از سادات اهل سنته، دو تا از مفسران اهل سنت، سادات بن زهران، ولی سید ولی سنی هم هستن، یکی جناب رشید رضاست، یکی هم جناب آلوسی. این جناب آلوسی در کتاب الآیات البینات، البته تفسیر معروف داره ولی در غیر تفسیرش، در کتاب الآیات البینات جلد 1 صفحه 39 درباره حیات برزخی انبیا بعد از عرض کنم مرگشون و بعد از رحلتشون از این دنیا، ببینید تعبیرش اینه، میفرماید که اما حیات الانبیا علیهم الصلاه و السلام. بینندگان دقت کنید، این حرف مفسر متعصب عالم اهل سنت جناب آلوسی است. میفرماید اما حیات الانبیا علیهم الصلاه و السلام الحیات البرزخیه التي هي فوق حیات الشهداء. میگه انبیا یه حیاتی دارن، یک زندگی دارن بعد از این دنیا به نام زندگی برزخی. البته مستحضرید منحصر در انبیام نیست، حالا این قسمت ایشون استناد کرده به انبیا، ما متن ایشون رو داریم میخونیم. میگه انصافا زندگی انبیا بعد از این دنیا که اصطلاحا حیات برزخی ازش یاد میشه، فوق حیات شهدا، بالاتر از زندگی شهداست. میگه شهدا زندن، انبیا از اونها زنده ترن و حرفش هم درسته چون رتبه و مقام انبیا بالاترینه. بعد میفرماد الذین قال الله تعالی فیهم بل احیا ان عند ربهم یرزقون فامر ثابت بالاحادیث صحیحه. میگه پس بنابراین همچنان که قرآن درباره شهدا زنده بودن و حیات برزخی بعد از دنیا رو قبول داره، اینم متن آلوسی که دوستان زحمت کشیدند و نمایش دادن. در این متن جناب آلوسی میفرماید همچنان که شهدا بعد از این دنیا حیات برزخی دارن، حیات انبیا هم، زندگی انبیا هم بعد از این دنیا امر ثابت بالاحادیث صحیحه، ثابت است و احادیث صحیحه. حتی جناب زمخشری که یکی از بزرگترین مفسرین عالم اهل سنته، ایشون طبق نقلی که سیره حلبی در جلد 2 صفحه 247 می‌فرماید و من ثم قال الامام السبکی حیات الانبیا و شهدا که حیات هم فی دنیا، کیفیت زندگی شهدا و انبیا بعد از این دنیا طبق نقل جناب حلبی از زمخشری، جار الله زمخشری، این گونه است که مثل زندگیشون در دنیاست. یعنی هیچ تفاوتی بین زندگی دنیوی و اخروی برای انبیا و شهدا وجود نداره نسبت به اون چیزی که در دنیا بودن. خب با این گفتمانی که خدمتون عرض شد و ده ها آیه و روایت دیگر، اجازه بفرمایید من یک سوالی رو مطرح کنم. ببینید این آقای گوینده وهابی با صراحت آمده میگه که شیعیان، آخوندهای شیعه میگن که ائمه زندن و اینها میشنون، در حالی که اینا نه میشنوند نه میتونن برای شما کاری انجام بدن. استدلال ایشون در مقابل پاسخی که بنده عرض کردم چیه؟ بنده استدلال کردم به قرآن، استدلال کردم به متن کلام جارالله زمخشری، سیره حلبی و جناب آلوسی، سه قهرمان تفسیری قرآن در جهان اهل سنت. خب که اینها اعتقاد دارن حیات برزخی وجود داره، وقت اینها به ما ایراد میگیرن که شما معتقدید که حالا شهدا و ائمه زنده هستن.
حالا یه نکته استاد گرامی، من یه چیزی برام یه مقداری نامفهوم هست. این که اصلاً اصولاً برای رفع یه حاجتی سراغ کسی رفتن از طرف اینها به قول معروف نهی شده و رد شده، یا نه سراغ کسی که از دنیا رفته، که حالا یه جورایی که به هر حال من نمیدونم، یا آقا اگر بیمار بشن نزد پزشک نمیرن،
اصلا
نزد خود خدا میرن؟ خب این شاید بگن آقا خب پزشک زنده است، که شما طبق همون به هر حال آیات و روایاتی که فرمودین که بابا کسی هم که از دنیا میره زنده است و داره دقیقا فرمودید مانند زندگی دنیوی خودش داره،
فرمایش مفسرین اهل سنت بوده،
بله استفاده میکنه. فقط این نکته ای که هست اینه که اصل مراجعه به غیر خدا رو اینا نهی میکنن یا نه به کسی که از دنیا رفته نهی میکنن.
درست.
که من فکر میکنم اصل مراجعه رو که باهاش مشکلی ندارن، چون که حتما این آقا گفتن کرونا، پس احتمالاً یا آنفولانزای معمولی گرفته، حتما سراغ یه کسی میره که پزشک هست. خب پزشک خدا نیست، ولی تو داری هست، پس این کفره؟
ببینید اتفاقا وقتی مراجعه میکنیم به کلماتشون جناب عابدی، میبینیم که اینها اصل درخواست از غیر خدا را اولا و به ذات حرام و ممنوع اعلان میکنن. بعد از اینکه این گفتمان رو بیان میکنن، بعد میبینن خودشون در مراودات روزانهشون دارن مراجعه میکنن، دقیقاً این اشکال شما برشون وارد که میشه، میرن پله بعدی، میگن نه ما درخواست از اموات رو جایز نمیدونیم، اون مرحله بعدی رو میارن مطرح میکنن. ولی اصل گفتمانشون اتفاقا روی اصل قضیه است، یعنی اتفاقا میگن ما از غیر خدا ابدا نباید درخواست کنیم، حاجتی بخوایم. میگیم خب آقا شما در روزمرهتون مراجعه به کسی نمیکنید، پیش کسی درس نمیخونید، پیش کسی کار نمیکنید، دقیقاً این اشکالی که شما میفرمایید. تعجب نکنید که چطور وهابیت اینقدر کوتاه فکرانه به این قضیه نگاه میکنه. من یه مثال بزنم، شما ببینید مسئله بدعت.
بله
خب بدعت مسلماً در عالم اسلام یکی از محرمات مسلم و قطعی، بلکه بدترین محرم، مسئله بدعته. شما وقتی مراجعه میکنید در مورد بدعت از اینها میپرسید تعریف شما از بدعت چیه، میگن کل امر جدید، میگن هر امر جدیدی که سابقه در زمان پیغمبر نداشته.
این بدعت.
این بدعته.
خب.
میگیم خب بفهم بدم آیا موبایل، تلفن همراه، اینترنت، شبکه ماهواره‌ای، استفاده از مبل، استفاده از ماشین‌هایی که شما دارید در عربستان و کشورهای دیگه با اون ماشین‌های آنچنانی،
این فرمول هنوز باید با شطور این ور اونور بریم.
دقیقاً، دقیقاً. شاید کسی الان فکر کنه که این حرف زیاده رویه، ولی برید مراجعه کنید، حرف بنده خیلی روشنه. ببینید وهابیت گفتمانش در کلام خدمت شما عرض کنم که اکثر محققین وهابیت از خود محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه بگیرید،
بله،
تا بیایید به سراغ البانی که جزء محققین اخیرشونه.
بله.
شما می‌بینید اینها مسئله توسل رو، مسئله بدعت رو این گونه مطرح می‌کنن: کل امر جدید.
جدید.
خب هر امر جدید تازه‌ای. بعد وقتی خودشون می‌بینن آقا دارن از تلفن استفاده می‌کنن، از اینترنت استفاده می‌کنن، از این قصرهای آنچنانی که قطعاً در زمان پیغمبر نبوده استفاده می‌کنن، می‌بینن خب این که نمیشه. میان چیکار می‌کنن؟ میان یک تغییری و یک به قول ما توضیحی رو در این تعریفی که درباره بدعت، دقیقاً میان یه مسائل دیگری رو مطرح میکنن که از این بدعت فرار کنن، یعنی زندگی خودشون رو اصلاح کنن. دقیقاً همینجاست که ما میگیم خب چرا بدعت اینجوری تعریف میکنید؟ بیایید درست کنید تعریف بدعت رو، بگید ادخال و ما لیس فی الدین فی الدین بما انه من الدین، اخراج و ما فی الدین عن الدین بما انه، عرض کنم برای اینکه اخراج ما فی الدین عن الدین بما انه من الدین، یعنی بدعت اینا آجون، چیزی که در دین نیست رو من در دین وارد کنم و ادعا کنم این دستور هم دستور دینه، یا چیزی که در دین هست رو از دین خارج کنم و معتقد باشم که این امر دینیه. دقیقاً بدعت اینه، نه اون تعریفی که شما میگید کل امر جدید. خب اگر این مسئله روشن شد که واقعا ببینید اگر ما گفتمان وهابیت رو بپذیریم، دقیقاً به قول جناب عالی باید بگیم با شطور باید برن این طرف اون طرف، نه با این بنزها و نمیدونم ماشین‌های آنچنانی که خدا میدونه که چقدر پولش هست و این علما و نفت به قول اون نویسنده با طی دستدار دارن از این چاه‌های نفت بهره میگیرن برای ترویج وهابیت. دقیقاً اون اشکال در مورد توسل هم مطرحه. بینندگان میدونن که اونها اولا و به ذات میان اصل توسل رو میگن هیچ کسی از غیر خدا نباید چیزی بخواد، بعد میگن خب این که نمیشه، میان شروع میکنن مسئله رو جور دیگه مطرح میکنن، میگن از اموات چیزی نخواهید. خب اتفاقا بهتر ما میخوایم ببینیم که اموات و رفتگان از این دنیا اگر به قول این آقا نمیشنون، نمیبینن، نمیتونن جوابی بدن، نمیتونن حاجتی رو برآورده کنن، من استناد میکنم به حرف عالم بزرگ اهل سنت جناب ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 6 صفحه 487. ایشون در ذیل آیه شریفه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون، که آیه 169 آل عمرانه، این مفسر و این محقق بزرگ سنی ابن حجر عسقلانی می نویسد افرادی دارای حیات برزخی هستند، بعد از حیات اتفاقا زندن. یکیشون کیا هستن؟ میگه احدها ان الانبیا افضل من الشهدا، شک نداریم که انبیا بالاتر از شهدا هستند، و شهدا احیا اون اندرب بهم فکذالک الانبیا، همونطور که شهدا در نزد خدا زنده هستند، انبیا هم به طریق اولا در نزد خدا زنده هستند. باز من حدیثی رو از صحیح مسلم اشاره میکنم، بینندگان دقت کنید، دقیقاً پاسخ این سوال که این آقا میگه بعد از حیات، به قول این فرمایش جناب عالی میگید خب بعد از زندگی شاید مد نظرشونه. اتفاقاً در صحیح مسلم، عذر میخوام، در صحیح مسلم جناب مسلم نیشابوری حدیثی رو درباره شب معراج از پیغمبر خاتم نقل میکنه که خاتم الانبیا میفرماید من در شب معراج نگاه کردم از آسمان و جناب موسی بن عمران رو در زمین دیدم در حالی که کنار قبرش داشت نماز میخواند، کنار قبرش داشت نماز میخواند. من حدیث رو بگم، صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1845 حدیث اینه: حدثنا حداب بن خالد و شیبان بن فروخ قالا حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت البنانی و سلیمان تیمی ان انس ابن مالک. میدونید انس ابن مالک از صحابیان پیغمبره.
بله.
انس ابن مالک میگه که پیغمبر برای من فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم به قول ایشون صلوات دنبوریده قال اتیتو و فی روایت حداب و فی روایت حداب مررت علی موسی لیلت اسری بی اندل کثیب الاحمر و هو قائم یسلی فی قبره. فرمود در شبی که من به معراج رفتم از آسمان نگاه کردم، دیدم حضرت موسی بن عمران در زمین در قبرش ایستاده داره نماز میخونه. پس اموات که قرار شد هیچی نفهمن، نه بشنون، نه کاری بکنن، پس چطور موسی بن عمران داره نماز میخونه در قبرش؟ اونم متن صحیح مسلمه که مستحضرید، روایت هم همین است که دوستان عزیز دارن نمایش میدن. ببینید دقیقاً میگه مررت علی موسی لیلت اسریابی، شبی که من به معراج رفتم موسی بن عمران رو دیدم در حالی که و هو قائم یصلی فی قبره، داشت در قبر خودش نماز میخوند. حتی بعضی از علمای بزرگ اهل سنت کتابی رو نوشتن به نام حیات الانبیا بعد وفاتهم، مثل جناب بیهقی.
درست.
اصلا یک کتاب مستقل داره، زندگی انبیا بعد از تمام شدن حیات دنیویش. خب جناب طبرانی یک حدیثی رو در کتاب المعجم الکبیر به سند صحیح از عثمان ابن حنیف نقل میکنه. این دقیقاً فرمایشی است که شاید سوال بینندگان عزیزمون باشه که آیا عابدی زحمت کشیدن این سوال رو پرسیدن، و اون سوال اینه: شاید اون وهابیتی که میگه اموات نمیشنون، با اونها سخن نگید، از اونها درخواست نکنید، مرادشون، عرض کنم محضر شما، که در حال حیات نه در بعد از زندگی دنیا، اتمام زندگی دنیا. اتفاقا بنده حدیثی رو از معجم کبیر جناب طبرانی نقل میکنم که دقیقا مسئله روشن بشه که بعد از وفات دستور داریم که شما توسل کنید به انبیا و اولیا. حدیث از این قراره: عثمان ابن حنیف رو شما میشناسید، عثمان ابن حنیف همون کسی است که از طرف مولا امیرالمؤمنین والی و فرستاده شد که بره و نماینده آقا امیرالمؤمنین باشه. این جناب عثمان ابن حنیف طبق نقل جناب طبرانی در جلد 9، این حدیث رو در جلد 9 از کتاب خودش در سنن بیهقی، در عرض کنم محضر شما المعجم الکبیر، این حدیث رو نقل میکنه. میگه یه شخصی آمد پیش جناب عثمان ابن حنیف، گفت تو صحابی پیغمبری، من یه کاری دارم پیش عثمان، عثمان ابن عفان که خلیفه سومه.
دقیقاً.
گفت هر چقدر بهش مراجعه میکنم، درخواست میکنم، نه او رام میده، نه حرف منو میشنوه، نه اصلا من رو راه میده به داخل قصرش، نه اصلا حرف من رو میشنوه. منم خیلی کارم گرفتار بود، به قول ما کار اداریش،
آره
یه
کارش گیرفت،
گرفتار شده بود به دست امضای عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان خلیفه. عرض کنم که به عثمان ابن حنیف گفت بابا تو صحابی پیغمبر، یه چیزی یاد ما بده، ما این کار رو انجام بدیم، بلکه عثمان ابن عفان خلیفه سوم یه نگاهی هم به ما بکنه و کار رو حل کنه. گفت باشه، حرفی نیست. چند بار این مرد رفت و آمد تا زمانی که عثمان این مطلب رو یاد او داد، عثمان ابن حنیف. گفت اگر خواستی بری پیش عثمان ابن عفان خلیفه، قبل از رفتنت این دعا رو بخون و بعد از اینکه این دعا رو خوندی برو کنار قبر پیغمبر، مسجد پیغمبر، دو رکعت نماز بخون. بعد از اینکه دو رکعت نماز خوندی اونجا این دعا رو بخون. متن دعا اینه، بینندگان دقت کنید: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی رحمه. این توسل نیست، این استشفانی،
عین توسله.
احسن. این سخن گفتن با میت به حسب ظاهر نیست، یعنی ظاهرا پیغمبر از دنیا رفتن، ما که اعتقاد داریم حیات پیغمبر در برزخ عین همون حیاتشون در دنیاست، اما خب اینها که اینو میگن بسم الله، گفتش که بیان پاسخگو باشن.
درست.
این حدیث هم نه مال شیعه است، نه راویش از علمای شیعه.
خب یه نکته اینجاست، شاید بعضیا بگن آقا پیغمبر،
بله درست،
پیغمبر شاید بعد از اینکه از این دنیا رفت اون دنیا این قابلیت رو داره.
درست.
در حالی که شما فرمودید بابا فقط مخصوص پیغمبر صلوات الله علیه نیست.
دقیقاً.
هر کسی از این دنیا بره زندگی اخروی داره.
درست.
این رو من مطمئنم که احتمالاً شاید به این بپردازن که آقا رسول الله فرق میکنه با من، شما و یا هر کسی که تو این دنیاست.
درسته. دقیقاً. ببینید اتفاقاً ما همون اول این رو یه مقداری پاسخ گفتیم. تو این آیه شریفه در مورد شهدا داره صحبت میشه.
ببینید پیغمبر.
شهدا که پیغمبر نیستن. با اینکه اصلا شهدا کجا و مقام خاتم الانبیا کجا؟ و بالاتر از این ما در قرآن کریم میبینیم که خدمت شما عرض کنم مورد خطاب واقع میشن مشرکین، حتی یعنی حتی ما اعتقاد داریم مشرکین و کفار هم حیات برزخی دارن. حدیث معروفی است که سهای سته نقل کردن، ما جلسات پیش تو همین برنامه این رو عرض کردیم، سهای سته اهل سنت نقل کردن که پیغمبر در جنگ خیبر بعد از کشته شدن اون کفار و مشرکین و دستور دادن که بدن اونها رو داخل چاه بریزن، پیغمبر آمدن کنار چاه سر فرو کردن در چاه، اسم این مشرکین مثلا بزرگانشون رو، فرماندهانشون رو که کشته شده بودن، اسم اینها رو صدا زدن با اسم فلانی پسر فلانی، فلانی پسر فلانی، آیا عهد خدا رو که درباره زندگی بعد از این دنیا و آتش جهنم بود، این عهد رو صادق و درست یافتید یا خیر؟ ببینید پس معلوم میشه اصلا مشرکین هم زنده، مشرکین هم حیات برزخی دارن،
چه برسه به شیعه،
چه برسه به مؤمنین، چه برسه به عرض کنم اولیا، چه برسه به ائمه مسلمین. ببینید اینجا بود که عثمان ابن عفان گفت اینجور پیغمبر رو صدا کن، بگو اللهم اینی اسألوک اتوجه الیک به نبیک، خدایا من واسطه قرار میدم، تو رو میخوانم و توجه میکنم به سوی تو، به نبیک، به واسطه پیغمبر تو محمد، اون پیغمبری که صلی الله علیه و آله و سلم نبی رحمت، پیغمبر رحمت است، یا محمد. ببینید این بالاتره، اصلا خطاب ما به کی میگیم یا محمد؟ یعنی کسی که الان بنده به شما میگم آیا بدی، یعنی شما روبروی بنده نشستید، حرف منو میشنوید، دارید قشنگ نگاه
میکنید، حی حاضر.
ما اینجا درسته که به یه نفر ندا، با ندا خطاب کنیم، بگیم یا محمد، یعنی پیغمبر رو، صحابی پیغمبر عثمان ابن حنیف، پیغمبر رو زنده، حی، متوجه مخاطب میدونه. ببینید یا محمد انی اتوجه بک، اصلا خطاب با خود پیغمبر، من توجه دارم به سوی تو، الی ربی فتقضیه لی حاجتی، و از تو میخوام که حاجت من رو روا کنی. راوی میگه که اتفاقا این شخص رفت و برگشت، آمد گفت عثمان ابن حنیف ازت تشکر میکنم، همین نسخه رو انجام دادم، وارد شدم، عثمان خلیفه من رو راه داد تو، مشکلم رو حل کرد. بله، یعنی معلوم میشه نتیجه هم داره. بعد خب اتفاقا عثمان ابن حنیف گفتش، این خیلی جالب ذیل روایت، عثمان ابن حنیف گفت واقعیت اینه که این دستوری که من به تو دادم دستور از جانب خودم نبود، از من تشکر نکن. گفت پس این دستور رو از کجا آوردی؟ گفت روزی ما محضر خاتم الانبیا نشسته بودیم در مسجد، نابینایی آمد نزد حضرت، از حضرت درخواست کرد، گفت تو رسول اللهی، این چشم نابینای من رو شفا بده، عیسی ابن مریم مرده زنده میکرد، تو چشمان نابینای من رو شفا بده. پیغمبر فرمود اگر بر این حال صبر کنی، مصلحت تو اینه، صبر کن بر این نابینایی. گفت نه یا رسول الله، من میخوام ببینم در دنیا. پیغمبر این نسخه رو به او دادن و این شخص انجام داد، همین دعا رو خون، همین نماز رو خون، و بعد از اینکه این دعا و این نماز رو خون، حاجتش رو از پیغمبر اسلام گرفت. این حدیث رو علاوه بر جناب خدمت شما عرض کنم که طبرانی در معجم الکبیر که متنش هم ببینید، بله، همین زیر آمده، بله، که پیغمبر این نسخه رو آقا رسول الله دادن، فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر فرمودن که این کار رو انجام بده، دو رکعت نماز بخون و این دعا رو به او یاد دادن. این متن نیست که هم طبرانی نقل کرده، هم کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 108، هم کتاب الاصابه جلد 4، هم کتاب کنز العمال جلد 13، همگی نقل کردن، این منابع معتبر اهل سنت. بله.
خب استاد گرامی، یه چند تا نکته هست. بفرمایید. با توجه به اینکه پاسخ بسیار کامل حضرت عالی باعث شد که البته به جا بود و به اندازه بود، اما یه نکته ای که هست اینه که از طرفی یه همچین شبهه مطرح شدنش، فکر میکنم برای جوان امروز، برای کسی که داره تو این دنیای امروز زندگی میکنه، فکر کنم حل شده است. یعنی از نگاه دیگر ادیان آسمانی هم، استاد گرامی اگه اشتباه میکنم کمکم کنید، به حیات پس از مرگ، به قابلیت شنیدن صدای مایی که زنده هستیم و اصطلاحا اونهایی که از دنیا رفتن اذعان دارند. اگر غیر از این هست بگید غیر از این.
نه درسته. فهم.
وقتی همچین چیزی به هر حال از نگاه کسانی، حالا طرف مسیحیه، یه جورایی حل شده است، یه مقداری همچین شبهه ایجاد شده، نمیدونم چه جایی داره و چه نکته‌ای درش هست.
بله.
و اصلا تحت هیچ عنوان نمیخوایم بگیم که وقت تلف کردیم، نه، کاملا فضای برنامه به این صورت هستش که هر شبهه‌ای تو ذهن شما بینندگان عزیز هست باید پاسخ داده بشه. یعنی با اون شبهه به هیچ عنوان زندگی نکنید و توی ذهنتون نباشه. چرا این نکته رو گفتم؟ به لحاظ اینکه 3012-00 رو از شما خواهش میکنیم با ما در ارتباط باشید، فضای مجازی در اختیار شماست و پیام کوتاه رو هم هست و تلفن هم هست که دوستان زیرنویس انشالله میکنن. و پیامک هم برای من اومده که استاد، کسانی رو که در شبکه‌های وهابی دارن کار میکنند رو دعوت به مناظره بکنید. فکر نمی‌کنه از لحاظ شما مشکل داشته باشه و به هر حال چقدر بگید که آقا اگر دوست دارید حتی حاضریم صحبت هم بکنیم. درسته؟
اتفاقا جای شما خالی. ما چند بار در همین شبکه زنده و پخش زنده همین شبکه جهانی ولایت درخواست کردیم، دعوت کردیم.
بله.
آماده این
بیان روی خط به هر حال صحبت‌هاشون رو بشنویم. ما اولین نکته ای که هست اینه که ما اون بالاخره تعصبات دینی رو میگذاریم کنار، کاملا فضای آزاداندیش بالاخره جوان امروز میخواد بر اساس یه سری منطق پاسخ رو بشنوه. این مورد دلیل دارم برای اینکه استقبال میکنیم از اینکه پیگیری کنید تک تک جملاتی که تو این برنامه مطرح میشه. چرا استاد گرامی؟ جهت اطلاع حضرت عالی و بینندگان عزیز، یک شبهه قبلا مطرح شد، حضرت عالی پاسخ دادیم. درست. یعنی یه شبهه مطرح شد که حالا وقتی جلوتر رفتیم کاملا احاطه پیدا خواهید کرد، شما پاسخ دادیم. بیننده باز هم خواسته پیگیری بکنه و ما ممنونیم و واقعا تشکر میکنم از اینکه پیگیری کردید. زنگ زده شبکه وهابی و پاسخ شما رو به ایشون منعکس کرده و ایشون یه پاسخی داده.
درست.
حالا میخوایم اون پاسخو بشنویم.
بسیار.
اگه دوستان آماده باشن، بچه اگر امکانش هست اون کلیپ مربوط به شبهه رو پخش بفرمایید ممنون میشم.
سلام، پیش من میذارم شبکه ولایت از کارشناسون مطلبی رو میگه که آقای بنواز رو که مفتی عربستان سعودی، ایشون میگن که کسی که محدودیت رو انکار کنه کافر هست. آقای البانی هم همچین حرفی زدن. خاطر این حرف درسته؟
کسی رو چی انکار کنه؟ کسی رو چی انکار کنه کافر هست؟
کسی که مهدویت رو و مهدی رو انکار کنه کافر هست. این از آقای البانی و آقای ناصرالدین البانی و آقای بنباز نقل میکردن. این هفت درست میانم پاس این توضیح
خیر نگفتن. علمای اهل سنت قاطبتاً بران است که دروغ است، مهدی نیست که ظهور کند. توجه فرمودید؟ هم
بنباز
نه خیر اینو نگفتن، هم مرحوم علامه بنباز و هم مرحوم علامه البانی اینها رو نگفتن، هم مرحوم علامه بنباز و هم مرحوم علامه البانی اینها رو نگفتن.
السؤال الثاني ايضا يقول يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج ولا يعتقد في شيء منها ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من احاديث، مع العلم بانه لا يفقه شيئا في علم الحديث ولا في غيره، وقد نوقش في هذه الأمور من قبل علماء، ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ودخيلة على الإسلام، وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض، فما حكمه وفقكم الله؟
مثل هذا الرجل يكون كافرا.
خب استاد گرامی، با توجه که یه تلفن هم داریم پاسخ شما رو هم میشه.
میفرمایند که بزرگان فرمودن آدم دروغگو کم حافظه میشه. اتفاقا ما این مطلبی که از جناب بنباز و البانی گفتیم، من آدرساش یه بار دیگه خدمت بینندگان عرض کنم. جناب البانی در کتاب الاحادیث الصحیحه و همچنین جناب بنباز در کتاب فتاوای نورون علی الدرب، صفحه ها و آدرس هاش هم تو جلسه گذشته عرض کردیم. از ایشون میپرسن، از هر دو نفر میپرسن منکر مهدی، نظر شما درباره منکر مهدی و منکر دجال و منکر این افراد در آخر الزمان و منکر عیسی ابن مریم چیه؟ میگه مثل هازل رجل کافرن. میگه کسی که همچین اندیشه ای را داره و مهدویت رو اصلش رو دروغ میدونه این کافره. اون وقت این کارشناس وهابی واقعا تاسف میخورن به حالشون که اصلا مبانی دو بزرگ وهابیت رو هم نخونده. یعنی ای کاش فقط کتابای اینا رو خونده بود میشه از اونجا میشد کارشناس وهابیت. من نمیدونم شبکه‌های وهابیت میزانشون در تعیین کارشناس چیه، من از همین شبکه جهانی درخواست میکنم لااقل اون گویندگان و کارشناسایی رو که دعوت میکنن، لااقل من نمیگم مبانی شیعه و سنی رو بلد باشن، لااقل مبانی خود وهابیت رو بدانن که نیان مسلمات وهابیت مثل گفتمان جناب البانی و بنباز دو مفتی بزرگ اهل وهابیت رو زیر سوال ببرن و بگه اینا نگفتن. خب بابا کتاباش هست، آدرساش هست. اتفاقا خیلی خوبه که خداوند دست اینها رو داره رو میکنه و زحمتی که بیننده‌ای که تماس گرفته با این شبکه این زحمت رو کشیده، سبب شد به خاطر این کلیپ بینندگان ما تکلیفشون رو بدونن، مخصوصا اهل سنت تکلیف خودشون رو بدونن که اینها برای گفتمان خودشون از هیچ دروغی هم ابا ندارن. این وهابیت و
خیلی متشکرم استاد گرامی. جناب عباسی از بوشهر، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم.
قبول باشه ان شاء الله نمازیزاتون در خدمت شما هست.
با عرض سلام و آرزوی قبولی تعبادات شما عزیزان شبکه ولایت و با عرض سلام خدمت استاد محترم. در از مزاحمت این که از زمان خود پیامبر بزرگوار اسلام که بعضی افراد به ناحق بعدن خود را جانشین پیامبر نامیدن، به جانشین برحق پیامبر را خانه‌نشین کردن، تا حالا تمام مشکلات این است که اعتقاد قلبی به قرآن به روز قیامت ندارن، که خداوند همه را زنده می کند و حساب رسی می کند و زندگی دوباره شروع می شود. اگر نظر بنده درست است تأیید بنده را راهنمایی فرمایید. از این که نمی توانم به شبکه ولایت کمک مالی کنم ناراحتم. امیدوارم که خداوند مرا ببخشد و شما هم مرا ببخشید که مرتباً مزاحم شما می شوم. ارادتمند قلبی همه شما بنده عاصی زرقام عباسی از دوستای سمن استان و بوشهر. خدا نگهدار.
خیلی لطف کردی جناب عباسی، متشکرم. تماس بعدی جناب بهادری از کرج. سلام علیکم و رحمت الله، قبول باشه ان شاء الله.
علیک السلام و رحمت الله. خدمت شما برادر عزیز و
خواهش می کنم
استاد عزیزم جناب آقای زنده.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم که من اومدم به کمک شما حضرت آقا. در المصنف ابن ابی شیبه استاد آقای بخاری جلد 11 روایت 29 توسل بلال ابن حارث، یعنی اثبات مشروعیت توسل بعد از وفات پیغمبر توسل صحابه. بلال ابن حارث در خواب دید که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفت به عمر سلام برسان، بگو قطعی برطرف خواهد شد، چون قطعی اومده بود. وقتی این خواب رو برای عمر نقل کرد، جناب خلیفه خیلی گریه کرد و سهه گذاشت و نگفت که چرا ای بلال ابن حارث تو مشرک شدی، به قبر پیامبر متوسل شدی. فجاء رجل الى قبر النبی، گفت یا رسول الله برای مردم طلب باران کن. و پیامبر به خواب اون آمد و گفت به عمر سلام برسان، بگو قطعی باران خواهد آمد. بعد این یه نمونه هم که جمهور اهل سنت توسل رو قبول دارن. ابن حجر هیثمی در جوهر المنظم صفحه 184 میگه توسل به زمان حیات و بعد از حیات رسول خدا در اخبار به حد تواتر است. سمعودی در کتاب وفاء الوفا جلد 5 صفحه 66 میگوید استغاثه، شفاعت طلبیدن به پیغمبر و به جان پیغمبر و به برکت پیغمبر از کار سیره انبیا و مرسلین بوده، قبل از خلقت پیامبر و بعد از خلقت پیامبر، در حیات پیامبر و در عالم برزخ و در قیامت. این قضیه ثابت شده است. و سلام علیکم و رحمت الله علیکم.
خیلی لطف کردی جناب بهادری، ممنون از تماس شما، متشکرم. آیه صالح آبادی ظاهرا دوستان درسته؟ آیه صالح آبادی سلام علیکم و رحمت الله، قبول باشه ان شاء الله.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
محبت کردی، در خدمت شما هستم.
حاج آقای زنده قزوینی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
عزیزم خواهش می‌کنم اسم من علیه، فقط علی رو بگن، سلاودی رو از ایشون
یا علی
در خدمت شما هستیم علی آقا.
بعد تشکر می‌کنم، من همیشه روز شب می‌شمارم که موقع شما بشه و برنامه‌تون رو گوش کنم. البته من با آقای زیدپورم تماس می‌گیرم، با بیشتر برنامه رو گوش می‌کنم. من از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
جناب آقای زنده قزوینی، اینا اگر سوادی که ندارن، باور کن از روی درس حضرت عالی یه مقداری چیزشون میشن، ولی واقعا وهابی هن، بی خانواده هن، واقعا نمیخوان قبول کنن و شما اتمام حجت میکنید، وای به حالشون که اینا اتمام حجت شدن. ولی باز این کار میکنن. خدا نگهدارتون، شبتون بخیر.
ممنونم علی آقا از تماس شما. طبق گفته خودتون، ببخشید ما اسم کوچیکتون صدا میزنیم، ولی اسم کوچیکتون در واقع عبادت هست و علی است. استاد در خدمت شما.
یا علی مدد. اولین تماس رو جناب آقای عباسی داشتن.
بله.
و لطف کردن یه مطلب بسیار خوبی رو اتفاقا تذکر دادن و البته در ادامه درخواست کردن که اگر اشتباس من تذکر بدم. نه اتفاقا کلامشون بسیار صحیحه.
بسیار صحیح و درست.
فرمایششون این بود که گفتن من گمان میکنم مشکل اساسی این وهابیتی که دارن زیر بار مطالب حق نمیرن، مشکلشون در توحید و معاده. اتفاقا دقیقا همینطوره. یعنی اینها، ما امروز اصل بحث ما، اصل اختلاف ما در مسئله توحیده. اینها توحید رو اگر خوب متوجه شده بودن، میفهمیدن که وقتی ما داریم درخواست دعا یا توسل یا نمیدونم شفاعت از یکی از اولیاء خدا میکنیم، این اولیاء خدا در واقع از طرف خود پروردگار جعل شدن و قرار داده شدن برای اینکه ما مؤمنین، ما بندگان، بریم سراغ اینها و اینها رو واسطه در نزد خدا قرار بدیم. اگر این مسئله توحیدی رو اینها متوجه شده بودن، قضیه براشون روشن میشد که بابا ما اگر از مولا امیرالمومنین، اگر از امام حسین درخواست میکنیم، طلب حاجتی میکنیم، ما امام حسین رو خدا نمیدونیم، ما امیرالمومنین رو خدا نمیدونیم، ما اینها رو اولیاء خدا و واسطه های پروردگار در زمین میدونیم و از این حیث در خانه اینها میریم. اینقدر در این شبکه ها نمیگفتن شیعه مشرکه چون توسل کرده، شیعه مشرکه چون زیارت رفته، شیعه مشرکه چون برای اموات و اولیاء خدا گریه کرده، قبر ساخته. ببینید تمام اینها برآمده از مشکل و ضعف در تعریف توحیده. اینا توحید رو نفهمیدن. بعدم جناب آقای عباسی گفتن خدا از من ببخشه که نمیتونم به این شبکه کمک کنم. اتفاقا این چنین نیست، چون خداوند میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما دین زیبایی داریم و در این دین زیبا از ما هر اون اندازه‌ای که توان خودمون و قدرت و وسع ماست از ما درخواست کردن. این دین زیبا از شما همین مقدار رو قبول داره که شما با این تماستون و دلگرم کردن ما به این کار دارید تقویت میکنید شبکه جهانی ولایت رو. همچنین فرمایشات جناب آقای بهادری هم بسیار فرمایشات متین و خوبی بود که در رابطه با همین مسئله توسل استناد کردن به حدیثی که در اون حدیث عمر ابن خطاب از طرف پیغمبر با خبر میشه از طریق خواب یکی از صحابه که پیغمبر خبر میده که قحطی از بین خواهد رفت و مسئله حل خواهد شد و مسئله توسل هم که تذکر دادن که جمهور اهل سنت توسل رو قبول دارن. این وهابیته که زیر بار توسل نمیره.
مشخصه دیگه، اینقدر دلایل محکمی هست و واقعا وقت برنامه اجازه نمیده که از منابع اهل سنت باز هم دلیل بیاریم که امیدواریم که آب در هاون کوبیدن نباشه. یک قسمتی رو ببینیم، برگردیم اینجا. فرکانس تاریکیست.
داده چشمان تو بر من دست بهم فتنه برخواست چو بنشست دو بد مست بهم هر یک ابروی تو کافی کنم با دو کمان داغار که پیوست به هم چه کنم با دو کمان داغار که پیوست به هم دست بردم کشم تیر غمش را از دل تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم تا تیر دیگر زد و بر دوست لو دست یا قاهر العدو و یا والی الولین یا مظهر العجائب و یا
شش سحر آمدم ای شاه به من توشه بده، ششمین روز شده روزی شش گوشه بده. انشالله که هر کسی نسبت به ائمه و اهل بیت، ائمه هدا و اهل بیت، انشالله حس خوبی داره. امیدواریم که این بساط بیماری کرونا و آنچه که پزشکان و اطبای محترم که خسته نباشید بهشون میگیم به هر حال مطرح کردن، مبنی بر این که به لحاظ اپیدمی احتمال داره که این بیماری باز هم اوج بگیره، امیدواریم که هرچه زودتر بقاع متبرکه و حرمهای عزیز و دوست داشتنی حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت حسین علیه السلام، کربلای معلا و البته قوم عزیزمون، امیدواریم که روز به روز تازه داریم متوجه میشیم چه نعمتی رو داشتیم. یه وقتایی به لحاظ معنوی عقده گشایی میکردیم وقتی یک زیارت انجام میدادیم. امیدواریم که هر کسی آرزوی کربلای معلا رو داره هر چه زودتر دستاش گره بخوره به پنجره ذریح حضرت ابوالفضل عباس و البته حضرت حسین علیه السلام، طبق این که امروز شش ماه رمضان هست و به فال نیک میگیریم قبر نام به هر حال شش گوشه قبر شش گوشه حضرت ابو عبدالله برده شد. اللهم ارزقنا زیارت و شفاعت الحسین علیه السلام. استاد گرامی، اگر نکته ای هست راجع به یکی دو تا کلیپ قبل ظاهرا مونده،
کلیپ اولی که منتشر شد که همون گفتمان این وهابی بود که پاسخ دادیم و به آیه شریفه سوره مبارکه فاطر آیه 13 و 14 استناد کرد، یک جمله‌ای هم در گفتمان ایشون بود و اون این بود که ایشون گفتش که شیعیان ادعا میکنن، چون اینو پاسخ ندادم خواستم که بحث کامل بشه.
درسته.
ایشون گفت شیعیان ادعا میکنن که ائمه ما که عرب بودن و قریشی بودن به هر زبانی مسلطن و هر زبانی رو میشنون و هر زبانی رو ازش آگاهن و حتی گاهی با اهل زبانهای دیگر با اون زبان سخن میگن و با تعجب از این قضیه یاد کرد. ببینید مسئله سر اینه که من در پاسخ این مسئله استناد میکنم به آیه 16 سوره نمل. در سوره نمل آیه 16 خداوند میفرماید و ورث سلیمان داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین. خداوند در این آیه با صراحت از جناب سلیمان نقل میکنه که سلیمان میگه علمنا منطق الطیر، ما انبیا اون گروهی هستیم که حتی سخن و زبان حیوانات رو خدا به ما یاد داده.
یاد سلیمان نبی داده
و سلیمان نبی معروفه که با مورچه سخن میگفت، با حیوانات سخن میگفت. خب من تعجب میکنم کسانی که این اشکال رو وارد میکنن و با تعجب میگن مگه میشه یه انسانی مسلط به همه زبانها؟ بابا وقتی او ولی خدا شد، وقتی او حجت خدا شد، حجت خدا، ولی خدا، رسول خدا، یعنی کسی که بر همه چیز مسلطه. ببینید میگه علمنا منطقه طیر و بعد میفهمد و اوتینا من کل شی، ما همه چیز رو میدونیم. و عجیب اینه که کسانی اعتراض میکنن. ببینید آقای عابدی عزیز امروز تو این کنفرانس ها هست، تو همین گوشی همراه بندم میتونیم این برنامه رو بریزیم، یه برنامه است یا یه گوشی خیلی کوچیک که این رو داخل گوش خودشون میگذارن، سخنران به زبان مثلا عربی یا فارسی داره صحبت میکنه، به 50 زبان مختلف با زدن یک دکمه میشه همون دستگاه ترجمه بکنه.
بله.
یه دستگاهی که بشر ساخته در آن واحد یک گفتمان رو به چند زبان متعدد زنده دنیا منتشر میکنه. بشر این دستگاه رو ساخته، بشر این برنامه به اصطلاح گوشی رو ساخته،
مخلوق خدا.
بله. من خدا اگر قدرت زبان و سخن گفتن به انواع زبانها و لسانهای مختلف رو به حجت خودش و امام خودش داده باشه، این مایه تعجب برای یه عده‌ای. اینجاست که برمیگردیم سراغ اون مسئله که مشکل اینها مشکل توحیدیه. اینا در اصل توحید مشکل دارن، یا خدا رو قبول ندارن یا خدا رو قادر بر اعطای این قدرت به ولی خودش نمیدونن.
ظاهرا تلفن داریم، دوستی از افغانستان، درسته بچه‌ها؟
سلام علیکم و رحمت الله دوست گرامی. سلام علیکم، قبول باشه انشالله نماز روزهاتون.
سلام محمد عطاتون از مشهد مقدس نزد افغانستان.
بله در خدمت شما هستیم، از امیدواریم که نایب الزیاره ما باشه.
نایب الزیارتون هم هستیم از دور، البته ما هم نمیتونیم مشرف باشیم ولی از خیابون ما میسیم مقابل زریع مطهر و گنبد مطهر از آقای مولانا. نایب الزیاره شما عزیزان هست.
خیلی لطف میکنید.
ضمن عرض سلام و تبریک ایام زیبای ماه مبارک رمضان به شما و دوستان و استاد قزوینی.
سلام علیکم.
عرضم این بودش در پاسخ به اون آقایی که توهین کرد که امامان شیعه نمیفهمند و نمیبینند، من میگم پس اگر امامان و اهل البیت کلا و اولیا و اوصیان نمیبینند، شما چرا در شهر مدینه النبی در مقابل ذریع مطهر حضرت رسول و همیستید عشق میریزید و از اون دو صحابهی که مورد قبول خودتون هم هست تقاضای شفاعت بکنید، اونجا وامیستید گریه میکنید؟ چرا؟ چون همین چرا پس چجوری شد برای شیعه بده برای شما خوبه؟ اگر برای شیعه ایراد هست که اینا امام هستن و نمیفهمن، پس چرا شما میرید همه بزرگان اهل سنت رو همه گنبداشون مساجدشون در کشور سوریه، در کشور عراق، در تاجیکستان، در ازبکستان، همه جا هست، همه بزرگان اهل سنت هستن، همه مفسرینشون هستن، چجوری شد برای شما عیده، برای شیعه عیبه؟ یک. دوم اونا میگن که امام نمیفهمه. من پرونده پزشکی خانمم رو اگر میخوان سند معتبر بهتون نشون میدن که سال 73 ایشون سرطان نوع پیشرفته کانسر سه گرفت و همه پزشکای مشهد که در رابطه با مسائل زنان و زایمان تخصص دارن اینا اعلام کردن که از نظر علم پزشکی تموم. من متوسل شدم در ماه رمضان سال 73 با آقای محمدرضا، عشق ریختن گریه کردن، گفتم بچه کوچیک دارم امام. صبحش همون پزشکی که به من گفته بود تموم گفت بیا یک رای بزرگ رسیده و الان مدارکشو من نگه داشتم دارم، عملشم کردم، سرطانم برطرف شد، بعد از اون یک فرزندی خدا به ما داد اسمشم گذاشت محمد جواد و الانم تقاضیم خدمت کرده به کوری چشم وهابیت برگشته سالم و صحیح، آمده در خانمون داره زندگی میکنیم. اگر امام رضا شفا نداده کی داده؟ به علم پزشکی که گفت ماست، ولی بعد از توسل امام رضا عنایتی کرد به اون پزشک، چیزی رو الهام کرد که اون درد رو فهمید و درمان کرد. شفا از خدا، توسل امام رضا، درمانش هم پزشک رحمت کشیده، علم پزشکی دستشون هم درد نکنه. اینا پاسخشون.
خیلی متشکرم.
میگن خودشون رو یکم فکر کنن، الان دنیا با همه مردم دنیا هر کس به هر زبانی متوسل به یک منجی شدن، همه عالم، همه پزشکا، همه متخصصین، همه سرمایه داران مات شدن، الان فقط متوسل شدن به یک منجی که از دست ماورای دست بشر این مشکل کرونا رو در دنیا حل کنه. یک ویروس کوچک، یک سرباز خدا تمام دنیا رو بست، صنعت و تجارت و اقتصاد و سیاست و علم رو همه رو در هم پیچید. به غیر از اینه، اگر به غیر از اینه آقای وهابی که تا مزدوریشون ثابته که تا هنوز اون پارچه بودوزشون که گریه میکرد، مزدوری میکرد پیشه، گدایی میکرد پیشه عربا که با ما گدایی بدید تبتر میشد، اینا که همشون معروف هم. یکی از همینا که ادعای تخصص داره در مشهد کفتوز بوده، همینا کفتوز بوده، خیابان آزادشهر، امامت 22 کنار مسجد امام جواد، همین آقای عقیل کفتوزی کفتوز میزده، حالا ادعای تخصص دارن اینا. متاسفم براشون.
متشکرم از تماستون آقای.
اجر بده، زحمت میکشید، انشالله که موفق باشید.
متشکرم آقای محمد حسن عزیز، میگن بعد منزل نبود در سفر روحانی. ما به همراه همه بینندگان عزیز، اگر شما یه خورده به لحاظ فیزیکی نزدیک حرم آقای امام رضا هستید، صمیمانه ازتون میخوام التماس دعا انشالله. در خدمت شما هستیم. خدمتتون هستم، ظاهرا از بندر عباس تلفن داریم دوستان. درست هست جناب موسوی؟ سلام علیکم و رحمت الله. خواهش می‌کنم. آقای موسوی سلام علیکم.
سلام. خوب هستین؟ وقتتون بخیر.
در خدمت شما.
سلام دارم خدمت شما و کارشناس محترمتون.
خواهش می‌کنم. سلام.
سوالی داشتم از محضرتون. در اسلام ازدواج محارم کاملا یه چیزیه که حالا رد شده، اما متاسفانه وهابیت اینو توی بیت العدلشون حالا قبول دارن. خواستم ببینم دلیلی که شیعه داره و اصلا اسلام داره چیه، و یه جوابی هم حالا از کارشناس محترمتون خواستم به این بهایی ها بدیم که حالا ازدواج محارم از نظر اونا کاملا یه چیز عادی و جا افتاده است. ممنون میشم اگه سوال من جواب بدید.
متشکرم.
ممنون.
خواهش میکنم. دوستان اگه تلفن داریم میتونیم بهش، فرصت نیست؟ بسیاره. استاد پاسخ شما رو با توجه که 5 دقیقه زمان
داره. ببینید مسئله ازدواج و حرمت ازدواج با محارم اولا یک امر فطریه، یعنی فطرت انسان‌ها از نزدیک شدن به کسی که محرم اونهاست، مثلا مادر، پدر، نمیدونم فرزند، دختر انسان، پسر انسان. انسان به نیت ازدواج، برای جلو رفتن به نیت ازدواج با این افراد یک امر خلاف فطرت و خلاف وجدانه، و انسان‌های آگاه که به فطرت خودشون مراجعه دارن چنین ازدواجی رو اساساً قبول ندارن که مثلا یک آقایی بره با دختر خودش ازدواج کنه، نستجیر بالله، یا یک خانمی با پدر خودش ازدواج بکنه. این خیلی امر وقیه، دو تا برادر و خواهر با هم ازدواج بکنن. یک امری است که در دنیا قبیح شمرده میشه، و نگاه شما هم امروز در دنیا نگاه کنید به این قضیه، یک نگاه خیلی استبعادگونه ای رو دارن و زیر بار این مسئله نمیرن. و در اسلام هم با صراحت قضیه حرمت ازدواج با محارم در قرآن کریم مطرح شده، و حرمت علیکم، خدمت شما هستم، با عبارت حرمت علیکم قرآن کریم آدرس محرمات و ممنوعات در ازدواج رو بیان کرده. شما حق ندارید با پدرتون، با پدرانتون، پدر، پدر بزرگ ازدواج کنید، با مادر، مادر بزرگ، با دختر و نوه، با پسر و نوه، به اصطلاح فرزند عرض کنم که اینها نمیتونید ازدواج کنید. آیه شریفه واضح و صریحه، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، حتی غیر از برادر و خواهر و پدر و فرزند و نوه و اینها، میگه مادرانی که شما رو شیر دادن، مادر رضایی، حتی با اونها هم نمیتونید. یعنی حکم رضا هم حکم رحمه. خدمت شما عرض کنم که، و همچنین برادر رضایی، اینها ممنوعات در ازدواج محرمات به صراحت بیان شده. اما در مورد بهائیت، اولا بهائیت یک دین به معنای واقعی و الهی و آسمانی نیست، این رو مستحضرید. بهائیت اندیشه ای است که ساخته دست استعمار به واسطه بعضی از افراد معلوم الحاله که در تاریخ اسم اونها امثال علی محمد باب و بهاءالدین خرمشاه و اینها بنیانگذاران این مکتبن. اما مسئله ای تحت عنوان جواز ازدواج محارم از منظر بهائیت مشهور شده که خیلی از افراد میگن بهائیت ازدواج با محارم رو قبول دارن. البته بنده سابقا هم تو این قضیه یک تحقیقی کردم و نگاه کردم، و الان هم اتفاقا به خاطر سوال ایشون مراجعه کردم، دیدم که اینچنین نیست. یعنی خدمت شما عرض کنم که این بیشتر شبیه یک اتهام و انتساب به بهائیته. یعنی حتی
بهائیت این رو قبول نداره.
نه خیلی ظاهرا این مسئله نیست. چرا این مسئله معروف شده از زبان بهائیت؟ قضیه از این قراره. ببینید در کتاب اقدس بند 107 که کتاب آسمانی بهائیته، ما یه عبارتی داریم که اونجا می‌فرمایند قد حرمت علیکم ازواج آبائکم، حرامه که شما با زن پدرتون ازدواج کنید. از این جمله عده‌ای از شارحین این کتاب برداشت کردن که تنها کسی که حرام من باش ازدواج کنم زن پدرم هست، با زن پدرم نمیتونم ازدواج کنم، یعنی معناش اینه که با بقیه میتوانم ازدواج کنم، در حالی که اعلان حرمت زن پدر به معنای جواز هر کسی دیگه نیست. دقت بفرمایید، به معنای جواز ازدواج با هر کسی دیگه نیست. لذا این باعث شده در خود بهائیت اختلاف بشه. عده‌ای از بهائیت اعلان کنن که ما ازدواج با محارم رو جائز میدونیم، عده‌ای اعلان کنن ما ازدواج با محارم رو جائز نمیدونیم. در آخر بیت العدل اعظم در نامه‌ای در تاریخ 15 ژانویه 2010 اعلام میکنه که ازدواج بهائیان با محارم ممنوعه، یعنی تصریح میکنه به حرمت ازدواج با محارم که عبارتش اینه که یک بهایی مجاز نیست با مادر و پدر خود و با خواهر و برادر آنان و اجدادشان یا برادر و خواهر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان و پسر و دختر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان ازدواج کنند، یعنی همون حرمت ازدواج محارم. پس بنابراین در نگاه بهاییت مشهور شده که ازدواج با محارم رو جایز میدونن، گرچه بعضی از گویندگان و علماشون هم همین مسئله رو ترویج کردن، ولی این مسئله رسما ممنوع اعلان شده و در نامه رسمی که آدرسش رو هم دادم این به اصطلاح ازدواج با محارم رو حرام اعلان کردن. ولی حالا ما فرض میکنیم اینها جایزن بدونن، این امر هم خلاف وجدانه، هم ادیان آسمانی سفت و محکم مقابل ازدواج و محارم ایستادن و این مسئله رو جزء محرمات عقیده میدونن. حتی امام صادق علیه السلام گاهی میخوان یه مسئله رو، یا پیغمبر اسلام میخوان یه مسئله رو خیلی بد جلوه بدن، میگن انجام این کار مثل ازدواج کردن با مادر انسان، ازدواج کردن با محارم انسان، یعنی اینقدر وقیحه.
البته به لحاظ بالاخره قشر طیف زیادی از جامعه تحصیل کرده و اطبای محترم هم مخاطب ما هستن و از جانب دوستان اطباء علم پزشکی روز هم این امر کاملا به لحاظ اختلالات ژنتیکی کاملا نهی شده است و مشخص هست. خیلی متشکرم استاد گرامی، با توجه که زمان هم نداریم، بحث فوق العاده زیبا و جذاب بود از حضور حضرت عالی توی برنامه فرکانس تاریکی. خیلی تشکر میکنم و ان شاء الله وعده دیدار ما شبهای جمعه به گونه پنجشنبه شبها ساعت حدود هلوهوش ساعت 10 الی 11:30 در خدمت شما بزرگواران هستیم و توی این فاصله و توی این هفته هم انشالله بتونید با ما از طریق پلهای ارتباطی در ارتباط باشید. هرچی گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.